ایل بانگ گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی. این برنامه مجله موسیقی.
به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. کسی کو بود پاکی از آن پرست، نیازد به کردار بد هیچ دست. با درود و مهر به شما هنر دوستان رادیو فرهنگ و همراهان نیکندیش، من صادق چراغی به یاری همکارانم با یه برنامه دیگه از سری برنامه های مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ همراه شما مهربانیاران هستم. ما در این برنامه همراه با نویسنده کتاب سجلدی رساله نوین موسیقی ایران آقای دکتر بهروز فخیمی خواهیم بود. در این کتاب بنا به گفتار خود جناب فخیمی ما قراره با زبانی شیوا برخی از جستارهای بنیادین درباره ویژگی‌های موسیقی ایرانی رو با رویکردی تازه باز تعریف کنیم و با تعریفی جدید با اینها روبرو بشیم. درباره ویژگی‌های هستی شناسانه یا ژنتیک موسیقی ایرانی هم سخنایی تازه در این کتاب اومده. همه این هاست که البته سبب شده تا حساسیت ها نسبت به این کتاب بیشتر هم باشه. من در این برنامه از آقای فخیمی میخوام که ما رو بیشتر با داشته های این کتاب آشنا کنه و از سوی هم میدونم که این کتاب رهاورد و دستاورد یک اون پژوهش آقای دکتر فخیمی گرامیه. امیدوارم همه این مباحث و گفتارها سبب ساز این بشه که مانایی و پویایی در موسیقی ایرانی بیشتر و بیشتر بشه. با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی برنامه مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ، ما پیشتر هم درباره کتاب رساله نوین موسیقی ایران صحبت کردیم، ولی به سبب اینکه این کتاب یک کتاب پایه‌ایه و از یک سو هم یک کتاب سجلدیه که ما نمیتونستیم در یک فصل و یک برنامه راجع به اون صحبت کنیم، من از آقای دکتر بهروز فخیمی خواسته بودم که در یک برنامه دیگه ما خدمتشون باشیم و درباره این کتاب صحبت کنیم و در این برنامه آقای بهروز فخیمی همراه ما هستن. آقای فخیمی درود بر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون.
سپاس و درود خدمت شما. باز هم تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار بنده قرار دادید که بتونم خدمتگزاری خودم رو بیشتر تکامل ببخشم.
مرسی بر شما. خواهش می‌کنم. آقای فخیمی می‌خواستم اشاره کنم که حالا به صورت کلی در برنامه پیشین راجع به کتاب صحبت کردیم، ولی حالا بخواید راجع به سرفصل‌ها مشخصا صحبت کنید که علاقه‌مندان و دوستداران موسیقی ایرانی بدانن که تو این کتاب قراره با چی مواجه بشن. از شما بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. این کتاب دارای 7 فصل هست که خب هر کدوم مجزا به یک بخش اساسی و فاندامنتال موسیقی ایرانی و جهانی پرداخته. عمده ترین چیزی که توی این کتاب حائز اهمیت هست، خب شاید خیلی از دوستان توی مثلا منابع مختلف خونده باشن یا شنیده باشن که بنده به عنوان بنیانگذار علم ژنتیک در موسیقی در واقع معرفی شده. من می‌خواستم که یه توضیح مختصری راجع به این مبحث ژنتیک بدم، چون بعضی وقتا دوستان دیگه هم میگن آقا ما آخر نفهمیدیم این ژنتیک توی موسیقی چه حرکتی انجام میده. ببینید جناب چراغی، ما برای ریشه یابی یک سری از مسائل نیاز داریم که ساختارهای فاندامنتال و اساسی اون موضوع رو بررسی بکنیم. این مسئله به عبارت ساده تر میشه همون ژنتیک و وراثت. ما اگر بخوایم راجع به اصطلاح این مسائل بگیم، من اومدم به شکل تمثیلی و نمادین تعمیم دادم بین علم ژنتیک و وراثت و علم موسیقی، در واقع یک تعاملی ایجاد کردم. برای موسیقی DNA و RNA تعریف کردم به اضافه کدواژه های وراثتی. خب حالا خیلی از دوستان میگن آقا اینا به فایده چیه و مثلا ما چرا باید اینو یاد بگیریم. ببینید یه مثال ساده‌ای که میتونم بزنم، مثلا گوشه جامه دران. ما توی افشاری داریم، توی بیات ترک داریم، توی اصفهان داریم، به نوعی توی همایون داریم و جاهای مختلف داریم. گوشه عراق همینطور و گوشه مثلا بیات عجم همینطور و خیلی مسائل دیگه. خب سوال من اینه، الان اگر من سوال بکنم که آقای استاد چراغی این گوشه جامه دران برای اولین بار در کدوم یکی از این گام ها بوده؟ چون کاملا واضح و آشکاره که ما همیشه وقتی صحبت میکنیم میگیم آقا 12 تا مقام داریم و 12 تا گام داریم، 7 تا دستگاه 5 تا آواز. خب تا اینجاش قشنگه، اما این سوال رو هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم که این 7 تا دستگاه و 5 تا آواز که در عرض یه شب از آسمون نازل نشده، که در ساختار شکلگیری و تکامل خودش مثلا ممکنه که چندین سال حتی چندین دهه زمان برده باشه. خب این به نظر شما تقدم و تأخر ایجاد نمی کنه؟ یعنی ما از کجا بدونیم که اول ابوالعتاب به وجود اومده آفرین، یا چه روالی طی شده که مثلا آواز دشتی به وجود اومده؟ یا حتی من مثلا بارها این مسئله رو صحبت کردم، چرا تمام متعلقات و آوازهای ما تو زیر مجموعه شوره؟ حالا یه دونه اصفهان زیر همایون به اصطلاح قرار میگیره، ولی الان مثلا دستگاه سه‌گاه چه گناهی کرده که هیچ متعلقاتی نداره؟ یا برای اینکه یک دستگاه دارای متعلقات باشد باید دارای چه ویژگی هایی باشه؟ اینا ببینید سوال‌های اساسی و بنیادی موسیقی ماست که متاسفانه همه بلا جواب بوده تا حالا. و من خوشبختانه توی کتاب رساله نوین موسیقی ایران همه اینها رو به اصطلاح پردازش کردم و جواب‌هاش رو آوردم.
مجله موسیقی رادیو فرهنگ.
اگر ما بخوایم بدونیم که مثلا کدوم یکی از این گام ها زودتر به وجود اومده، خب قطعا نیاز داریم که وراثت اینها رو تشخیص بدیم. خب وراثت یک گام و یک موسیقی رو چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ با تعاریفی که تو حوزه DNA و ژنتیک و این بحث ها حدیث ها براشون تعیین میکنیم و بعد به واسطه اون میتونیم خیلی راحت به این نتیجه برسیم با تست ژنتیکی نه سلیقه‌ای. ببینید روی این حوزه من خیلی بحث دارم، چون موسیقی ایرانی تو حوزه سلیقه خب خیلی بحث داره. هر جا که کم میاد میگن مثلا آی شراقی قبول کنیم اینا دیگه سلیقه‌ایه، یعنی بلا فاصله با چسبوندن یک مطلب علمی به حوزه سلیقه میخوایم اون رو در واقع شونه خالی کنیم. آفرین. چون براش جواب نداریم، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن، چون ما براش جواب نداریم میچسبونیمش به سلیقه که بتونیم یه جوری از قبلش سر بخوریم و شونه خالی بکنیم. اما واقعیت اینه که ما سلیقه‌ای توی حوزه ژنتیک صحبت نمی‌کنیم. یه مثال ساده می‌زنم. توی مبحث ژنتیک میگن هر چقدر اصالت ژنتیکی بیشتر باشه، تنوع ژنتیکی کمتره. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی مثلا شما دو تا سگ ژرمن رو با هم جفت میندازین اصالت 100ه ولی تنوع 1ه. اما اگه همین سگ ژرمن رو با دوبرمن بزنید اصالت میشه 50 ولی تنوع میشه 2. پس ما وقتی میایم توی مثلا ماهور، خب مستحضرید خیلی از دوستان میگن آقا ماهور دستگاه خیلی بزرگیه، میگیم چون میگن گوشه های زیادی داره. اتفاقا این یکی از دلایل اینه که خلوص این دستگاه کمتره. چرا؟ چون وقتی نزدیک 72 تا گوشه داره یعنی تنوع ژنتیکیش زیاده. وقتی از یه جا سر میخوره تو شور، از یه جا سر میخوره تو اصفهان، این یعنی خلوصش کمتره دیگه. پس بنابراین تنوع گوشه هاش بیشتره. حالا میایم سراغ شور. مثلا شور دستگاهه 4 تا به اصطلاح قدیمی ها میگن متعلقات داره. خب چجوریه که شور مثلا دوروبر 30 و چند تا گوشه بیشتر نداره؟ 30 مثلا 5-6 تا گوشه داره، حالا با روایت های مختلف، نمیخوام ورود کنم تو اون حوزه. خب ببینید، این یعنی اصالتش بیشتره که تنوعش کمتره. بعد حالا برگردیم تو خود دستگاه شور، ما در واقع اون رفرنسی رو که معیار قرار میدیم ردیف موسیقی ایرانی هست دیگه. شما تو ردیف موسیقی ایرانی گوشه‌ای سراغ دارید که از شور بره تو ماهور برگرده، یا از شور بره تو مثلا جای دیگه برگرده، یا همچنین توی سگاه؟ پس این نشون میده که اصالت این دوتا بیشتره. یه مثال ساده بزنیم، حالا هرچند که زیاد علاقه ندارم از کلمات در واقع بیگانه استفاده بکنم، ولی مثال ساده تر بخوایم بزنیم این هستش که در حقیقت مثلا دستگاه سگاه دستگاه اورجینالیه، ولی ماهور اورجینال نیست. ما معادل این داستان رو توی حوزه موسیقی ادواری هم داشتیم و من این ریشه یابیای وراثتیش رو در واقع فصل هفتم کتاب تحت عنوان دکتریان موسیقی ایرانی وراثت در موسیقی هست که همین ها رو اونجا واشکافی و واکاوی کردم و در واقع آوردم برای علاقه‌مندان.
درود بر شما. شنوندگان برنامه مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ، من با آقای دکتر بهروز فخیمی هستم درباره کتاب سجلدی رساله نوین موسیقی ایران که نشر ایران و فردا اون رو منتشر کرده صحبت میکنیم. آقای فخیمی راجب فصله دیگه هم البته ما خیلی فرصت ندارم، مجبورم ازتون خواهش کنم که چکی
خواهش میکنم. ببینید مثلا یکی از کارهایی که من انجام دادم تو فصل پنجم توی کتاب رساله نوین موسیقی ایران، ما چندین تحلیل ردیف داریم. یکیش تحلیل ژنتیکیه. مثلا میگم گوشه چکاوک و بیداد چرا فقط تو همایون هست، چرا هیچ کجای دیگه ای نیست؟
وارو یه جامعه
بله. بله مثلا، ولی جامدران یا مثلا شکسته در جاهای مختلف هست. خب این دوتا بند خداها گناهشون چی بوده؟ چه گناهی مرتکب شدن که تکثیر نشدن؟ ببینید اینها باز برمیگرده به همون علم ژنتیک که عقیم بودن. ببینید این بحث وجود داره،
یعنی آقای فخیمی داره به ما میگه که ما نظریه پردازی ایشون بر اساس اینکه اینها رو اومده فرمول بندی کرده و ژنتیکشون رو کشف کرده، باعث میشه که ما این بتونیم این بستها رو
بله
پیدا
کنیم. دقیقاً همینطوره. ببینید ما باید بیایم بگیم، حتی من توی این حوزه هم وارد شدم که آقا شاید یک دستگاهی اصلا عقیم به لحاظ وراثتی توان تکثیر نداره، ما باید دلایلش رو بتونیم پیدا بکنیم.
و باز هم این آنالیز شما اینو نشون میده.
آنالیز من این رو نشون میده و با آنالیز
یعنی دلیل علمی شو نشون
بله.
نه سلیقه‌ای.
ببینید جناب چراغی، ما توی کتاب رساله نوین موسیقی ایران با شجاعت عرض میکنم فقط یک دونه تبصره داریم، یعنی در 1200 صفحه و 3 جلد کتاب مطالبی که بنده نوشتم فقط یک دونه تبصره داریم، اونم من ننوشتم، خودم میدونم، حالا دوستان هر زمان خواستنم میتونم عرض کنم. فقط یک استثناء، اون هم استثناش دومینانت یا نوت شاهد گام دشتیه، همین که هیچ توجیه علمی نداره که دومینانتش در واقع متغیرش هم هست، هیچ گام دیگه این اتفاق براش نمیتونه بیفته. این تنها استثنای فوق‌العاده زیبایی است که توی موسیقی هست و من برش هیچ به اصطلاح چیزی نتونستم
پیدا کنم،
حتی ژنتیک هم نتونست اینجا کمک بکنه. خب این در 1200 صفحه یک استثناء من فکر میکنم در تمام مجامع علمی دنیا قابل پذیرش هست، اما اینکه من بیام مثلا 10 صفحه کتاب بنویسم 7 تا استثناء داشته باشه، این دیگه با عقل جور در نمیاد. ولی کلیت قضیه این هستش که طبق علم ژنتیک و وراثت و همه صحبتهایی که ما توی کتاب داشتیم همه علمی هست، علمی و آکادمیکیش کدوم سلیقه‌ای نیست، با مستندات صحبت کردیم. حتی افشاری و بیات ترک هم دیگه جزء متعلقات در واقع دستگاه شور نیستن، با طبق تعاریفی که هست و انجام میشه این دوتا میرن جزو در واقع متعلقات دستگاه سگاه قرار میگیرن و به انزمامی که اصلا دیگه ما 7 دستگاهی نداریم، عملا 2 دستگاه بیشتر نیست. و من خیلی سریع این رو هم بگم که دیگه وقتتون رو خیلی صرف این قضیه نکنید. ببینید برای اینکه یک دستگاه باشه، یعنی ما بیایم دستگاه تعریف بکنیم مثلا نوا و شور که سالیان سال محل اختلاف شبهه همه عزیزان هست، همینجا در واقع میخوام این کادو رو توی برنامه شما به شنوندگان عزیز بدم. همون اول عرض کردم اگر به یک استادی بگیم که دستگاه رو برای ما تعریف کن، حداقل باید 7 8 دقیقه 10 دقیقه صحبت کنه. برای اینکه یک دستگاه باشه دو تعریف لازمه. یک، سرکلیدش باید متفاوت باشه، یعنی به اصطلاح سلاح‌های ترکیبی کلیدش باید متفاوت باشه. دو، گستره صداییش 2 اکتاو یا حداقل 1.5 اکتاو رو ساپورت بکنه.
این تعریف دستگاه،
این تعریف آکادمیک دستگاهه. و حالا آواز کارش چیه؟ آواز از سرکلید دستگاه استفاده میکنه، نوت شاهدش تغییر میکنه. کاملا علمی، هیچ یه رو صحبت کردنم نمیخواد. حالا ما وقتی میایم توی حوزه مثلا شور و نوا وارد میشیم، عملا میبینیم که سرکلید نوا و شور یکی هست. حالا توی کتاب هم آوردم نوای اولیه سرکلیدش با شور امروزی فرق میکرده، اون به جای سی کرون سی بمول داشته، چون سرکلیدش فرق میکرده اون رو میشده با عنوان دستگاه پذیرفت. ولی تو حوزه مثلا راس پنجگاه و ماهور عملا میبینیم که سرکلیدها یکیه، پس نمیتونن اینا دستگاه باشن. به انضمام این که اصولا دستگاه های اورجینال که عرض کردم خدمتتون، همه این بقیه از ترکیبات ژنتیکی اون قبلی ها به وجود میان. بنابراین این مثل اینه که ما بگیم مثلا یه نفر 7 پدر مادر داره. ببینید این مثال سادهش رو میخوام عرض بکنم. یه نفر نمیتونه 7 پدر مادر داشته باشه که ما بگیم موسیقی ایرانی 7 دستگاه داره. 2 دستگاه دارن که به عنوان والدین اولیه یا ژن اورجینال اولیه هستن. ما بقی از ترکیبات اون 2 در واقع به وجود میان. کما اینکه در موسیقی غربی هم عملاً 2 پدر مادر هست که همون ماژور مینوره یا همون در واقع اولیان یونیان گام های مدال غربی، که اون هم 2 والدین اونجا هستن. در نهایت 2 بیشتر نیست به لحاظ ژنتیکی، بقیه از ترکیبات این ها.
درود بر شما. اجازه بدید که ما با شنوندگان یه موسیقی مرور کنیم و باز کردیم.
موافقم، مطلبی مقدار سنگین بوده.
مجله موسیقی رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی برنامه مجله موسیقی ایبالگ رادیو فرهنگ، ما در این برنامه هرچند امکانش نیست که یک کتاب سجلی و بزرگ مثل رساله نوین موسیقی ایران رو در یک برنامه یا 2 برنامه بتونیم بررسی کنیم، ولی سعی کردیم سرفصل‌ها رو با شما مطرح کنیم. آقای دکتر بهروز فخیمی، من به شما خدا قوت میگم. ما ناچاریم که نقد کتاب رو بسپاریم به روزگار، ببینیم که این کتاب چه اتفاقایی براش میفته، ولی امیدوارم که برای موسیقی ایرانی با بودن مؤلفانی چون شما اتفاقایی خوب بیفته. و به دوستان شما در انتشارات ایران فردا هم خدا قوت میگم. و آقای فخیمی، توصیهش به دوستان، همکاران یا مسئولین چیه برای اینکه یه چنین کتابهایی بیشتر دیده بشن و اصولا ما بتونیم با دنیای تعلیف بیشتر زندگی کنیم؟
ببینید، کافیه که یک مقدار روی کردمونو به حوزه به اصطلاح کارهای علمی و هنری فراتر از یه نقاط نزدیک پیش روی خودمون ببریم، به خودمون فرصت بدیم که از هر اتفاق تازه‌ای استفاده کنیم. متاسفانه ما عادت کردیم اول مقاومت کنیم بعدم بپذیریم
در برابر نگاه‌های تازه.
اصلا کلن زیرساخت فرهنگی ما انگار اینجوریه. توی حوزه های دیگه هم بریم همینه، جاهای مختلف هم
تمایلش به مقاومت بیشتر.
بله، شما تو حوزه سیاست هم برید همینه، تو حوزه مثلا دین و دیانت هم برید همینه. اصلا انگار با فرهنگ ما عجین شده. بیایم یه خورده راحت تر باشیم. هیچ اتفاقی پیش نمیاد که من مثلا یه کتابی رو بخونم، بعد با دیدگاهاش آشنا بشم و من هم علمی اون رو نقد کنم، بعد بیام بشینم و بگم آقا من دیدگاهم، نظرم راجع به این کتاب به این دلیل اینه. بنابراین ساده ترین کار این هستش که من یه کتابی رو نخونم و داعیه مخالفت باهاش بردارم. البته من اینو عرض بکنم، با دوستان دیگه هم صحبت میشه، من فقط در یک صورت میتونم این کارو بکنم که احساس کنم منافع من داره به خطر میافته و اونم مال زمانی است که من تو حوزه موسیقی برای خودم یک سیطره‌ای رو فراهم کرده باشم که مثلا سالها به من میگن استاد، حالا با کمی و کاستیایی که داشتم و اتفاقاتی افتاده به هر حال الان همه به من میگن استاد. خب الان من اگه منافعم به خطر بیفته طبیعتاً واکنش نشون میدم، نه بخواد اصلا کاری ندارم اون کتاب درسته یا غلطه ها، چون اون در واقع حوزه استحفاظی من دچار بحران شده، من واکنش نشون میدم. این بده و در واقع انگار که من برای این که
منافع ملی و انگار آفر.
یعنی خب همه ما همینیم جناب چراغی. خب خیلی از اساتید هستن از راه تدریس مثلا دارن امرار معاش میکنن. خب من به خاطر اینکه دو تا شاگرد اضافه تر بگیرم، دو تا 100,000 تومان 200,000 تومان اضافه تر بگیرم، بیا مثلا پا بذارم روی سری حقایق، خب باش اشکال نداره، ولی تا کی میتونم این کار رو انجام بدم؟ اون روزی که گالیله رو بردم توی کلیسا و مجبورش کردن که بگه آقا من حرفم رو پس میگیرم، آیا زمین از گرد بودن در اومد یا خورشید به دور زمین چرخید؟ تمام کائنات و هستی کار خودش رو کرد، بر اساس سلیقه افراد کار نمیکنه. بنابراین این که من بخوام منافع خودم رو در نظر بگیرم حتی اکثر چند سباهی بیشتر دوام نمیاره و بالاخره علم جای خودش رو باز میکنه و مجبور میشیم که تابعیت اون رو بپذیریم.
درود بر شما، امیدوارم که در هر حال همه اینها باعث بشه که ما در موسیقی ایرانی شاهد این باشیم که همه کارها پیش رونده باشن و اتفاقات بهتری پیش روی هنر و فرهنگ ایران زمین باشه.
انشالله همینطوری باشه که شما میفهمید.
درود بر شما، از شما سپاسگزارم و
ممنون.
خدا نگهدار.
بزرگواری کردید، سپاسگزارم. مرسی.
برنامه که شنیدید یکی دیگه از سری برنامه های مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ بود که به گفتگو با یکی از هنرمندان خوب کشورمون آقای دکتر بهروز فخی میگذشت. شما دوستداران این گونه گفتگوها رو دعوت میکنم که در برنامه های دیگه هم همراه ما باشید. از فرصت این برنامه زمان دیگه باقی نیست و من ناگزیر بایستی این برنامه رو به پایان برسونم، هرچند همکاران خوب من در رادیو فرهنگ همچنان همراه شما هستند. به گفته بزرگی، روز را خورشید می‌سازد، روزگار را ما. جان و دلتون بدور از هر گزندی و لحظاتتون سرشار از امید، بهروزی و کامیابی. کامکار، پاینده و سربلند باشید. فرهنگ و هنر ایران زمین ارجمند و ماندگار باد. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
مجله موسیقی رادیو فرهنگ.